الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در روایات اسارة الحل به طایفه دوم رسید. طایفه دوم روایت مسعد ابن صدقه بود. در این روایت گفتیم سه قرینه وجود داره که گفتن این روایت اختصاص داره به شبهات موضوعیه. قرینه اول کلمه بعینه بود. قرینه دوم مثالهایی بود که در روایت مسعد ذکر شده بود و قرینه سوم کلمه بینه بود. ما قرینه اول و دوم رو تقریبا قبول کردیم. گفتیم این مثالها گرچه تطبیق نیست ولی ادواب تنذیر هم که باشد، امام به عنوان تنذیر و تشبیه قاعده حلیت مثالهایی رو ذکر کردن که همش مربوط به شبهات موضوعیه، لذا باعث میشه که ما یصلح للقرینه وجود داشته باشه، یعنی کلام محفوف باشه به چیزی که صلاحیت برای قرینیت داره، لذا اطلاقی برای صدر روایت که کل شاین لکه حلال باشه شک نمیگه. قرینه سوم هم گفتیم کلمه بینه هست. در ذیل روایت حضرت فرمودن ول اشیا کلها علی هذا حتی یستبین غیر هذا او یقوم بهل بینه او تقوم بهل بینه. پس اشیا همه حلال هم مگه که بینه قائم بشه. خب بینه مال چیه؟ بینه در موضوعات خارجیه که بعد دو تا شاهد عادل بیاد و الا در احکام شرعیه که احکام شرعیه با یک خبر عادل و یک خبر ثقه چی میشه؟ ثابت میشه. پس حضرت که فرمودن بعد بینه قائم بشه، بینه اختصاص داره به شبهات موضوعیه، باعث میشه که صدر روایت هم که کل شاین لکه حلال باشه، یعنی موضوعات خارجیه همش بر شما حلالن تا علم به حرمت پیدا بکنه، یا اینکه بینه قائم بشه. و پس کلمه بینه قرینه میشه که بگیم این روایت اختصاص داره به شبهات موضوعیه. خب قرار شد فرمایش مرحوم آیت الله خویی بررسی کنیم. مرحوم آیت الله خویی فرموده نه، بینه معنی لغوی داره، کما اینکه در آیات هم ما جاهایی داریم که کلمه بینه به کار رفته. بینه در لغت به معنی دلیله، به معنی حجت. در این روایت هم بینه به معنی چی باشه؟ دلیل باشه. حتی تقوم به البینه، یعنی موقعی که دلیل برخلافش بیاد، نه اینکه دو شاهده عاده. پس آیت الله خویی فرموده بینه در این روایت به معنی چیه؟ لغوی هستش. خب بله، بینه در قرآن زیاد داریم که معنی لغوی. خب عبارت آیت الله خویی در مصباح الاصول اینه که و اما بناءً علی ان المراد من البینه هو معناها اللغوی. معنای لغوی چیه؟ ما یتبین به الشیء، یعنی چیزی که آشکار میکنه یک چیزی و دلیل. فیکون المراد منها مطلق الدلیل، معنای بینه میشه مطلق دلیل. کما قد بیناه و اخیرن، که ما هم همین معنا رو تقویت کردیم که بینه در این لغت در این روایت به معنای دلیل باشه. و این معنا هو المراد فی الآیات و روایات، تو قرآن هم داریم، تو روایت هم داریم بینه به معنای دلیل. مثلا قوله تعالی ارایتم اذ کنت علی بینه من ربی، مگه من بینه از پروردگارم ندارم؟ یعنی چی؟ پیامبر میفهمه مگه من بینه از طرف پروردگار ندارم؟ یعنی دلیل، یعنی معجزه. پس اینجا به معنی بینه اصطلاحی دو شاهد عادل نیست، که بینه به معنی لغویه، به معنی آن چیزی که یک چیزی آشکار میکنه، دلیل باشه، حجت باشه. خب این پس کلام مرحوم آیت الله خویی. خب ما جواب میدیم از فرمایش مرحوم آیت الله خویی به این بیان که قبول داریم هم در آیات کلمه بینه به کار رفته، هم در روایات، و ما داریم آیات و روایاتی که بینه به معنی لغوی خودش به کار رفته باشه. ولی از زمان خود پیامبر کمتر، بعد امیرالمومنین، بعد دیگه در زمان امام صادق و اینا، روایات ما مشهون از کلمه بینه، خصوصا در کتاب قضا البینه تو علی المدعی و الیمین و علی من انکر، کلمه بینه آمده در روایات ما زیاد، همش هم به معنی دو شاهد عادله. و این روایت کل شاین لک حلال هم از کی ذکر شده؟ از امام صادق. یعنی در زمان امام صادق دیگه، که وقتی میگفتن بینه، ظهور در چی پیدا میکرده؟ در معنی دو شاهد عادل. لذا روایات زیاد داریم، هم در باب طهارت نجاست کلمه بیینه به کار رفته که بیینه بیاد بگه این شی پاکه نجسه، هم در باب قضاوت که الا ماشاءالله ما روایات داریم که درش کلمه بیینه آمده، مراد از بیینه دو شاهد عادله. پس این روایت چون از امام صادق ذکر شده، لذا بیینه در زمان امام صادق اصلا ظهور اولیش در چی بوده؟ در همین دو شاهده عادل بوده. لذا نمیتونیم ما این روایت رو هم بکنیم بر بیینه به معنای چی؟ لغوی. اگر هم لو سلم که حرف ما رو قبول نمی کنیم، میگه این روایت مردده، شاید بیینه به معنای لغوی باشه، شاید بیینه به معنای اصطلاحی باشه، در کلام بالاخره چی وجود داره؟ ما یصلح للقرینیه وجود داره، چون احتمال داره بیینه در این روایت به معنای اصطلاحی باشه. همین که کلام محفوفه به چیزی که صلاحیت برای قرینیت داشته باشه، باعث میشه که اطلاقی برای کلام شکل نگیره. کل شیء حلال فقط انصراف پیدا میکنه به همین شبهات موضوعیه. پس ما قرینه سوم رو قبول کردیم. نتیجه چی شد؟ روایات الحل، طایفه اول که 3 تا روایت بود، به 2 قرینه ظهور در شبهات موضوعیه داره، یکی فیه حلالون و حرامون، یکی هم حرامون بینه. طایفه دوم که روایت مسعده باشه، به 3 قرینه، کلمه بینه، مثالها و کلمه بیانه، ظهور در شبهات موضوعیه داره. نتیجه بحث در روایت دهم که روایات الحل باشه چی میشه؟ روایات الحل از لحاظ سند معتبره، چون 2 تا حدیث معتبر حداقل داره، ولی از لحاظ دلالت فقط براءت رو در شبهات موضوعیه ثابت میکنه. این روایت به درد براءت در شبهات حکمیه نمیخوره. خب بحث ما در روایات که دلیل دوم بر براءت باشه تموم شد. شد تلک عشرتون کامله، ما 10 روایت برای استدلال به براءت ذکر کردیم. خب ما از این روایات نتیجه چی شد؟ قبول کردیم از این روایات براءت شرعی رو یا قبول نکردیم؟ خب این 10 روایت اگر یک مروری کنین، حالا انشاءالله در مباحثه تک تک 10 روایت رو بیارین، اون نتیجه کلمه خط آخر که نتیجه گیری از هر روایت رو بخونین، یک جا یادداشت بکنین، داشته باشین برای خودتون. ما از این 10 روایت گرچه بعضیاشو اشکال سندی کردیم، بعضیاشو گفتیم مفادش مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیانه، ادله احتیاط رو باطل نمی‌کنه، ولی از بین این روایات بود روایاتی که دلالت میکرد بر براءت شرعی، مثل حدیث رفت که رفع مالا یعلمون، هم سندن معتبر بود، هم دلالتش هم به طوری بود که ادله احتیاط رو چکار میکرد؟ رد میکرد. لذا از این 10 روایت معظم بعضها الی بعضها میتونیم مشتهد اطمینان حاصل بکنه که ما از روایات بتونیم براءت شرعی رو چکار بکنیم؟ ثابت بکنیم. پس گرچه بعدیش اشکال سندی داشت، بعدیش اشکال دلالی داشت، ولی از مجموعه این 10 روایت میتونیم اطمینان پیدا بکنیم به براءت شرعیه. حالا انشالله تیتر روایت شما توی یک برگه برای خودتون داشته باشین. مثلا حدیث حج اشکالش چی بود؟ مثلا حدیث حج ما دلالتش بر براءت ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع انهم، دلالتش رو بر براءت شرعی پذیرفتیم، ولی اشکال مثلا سندی داشتش. یا اون روایت ان الله یحتج على العباد بما آتاهم و عرفهم، این گفتیم مثلا مفادش هم مفاد براءت چی عقلیه، سندش خوبه ولی مفادش براءت عقلیه. اینا رو برای خودتون داشته باشین که فهرست روایات باشه. خب بحث ما از دلیل دوم بر براءت تموم میشه. دلیل سوم بر براءت اجماع هست. پس ما بر براءت در شبهات دلیل اولمون آیات قرآن بود، دلیل دوممون سنت بود که 10 روایت بود، دلیل سوممون اجماع هستش. خب پس سومی حالا اشکال ما همینه دیگه، اجماع یا میگیم اشکال کبروی داره یا اشکال صغروی داره. خب حالا تقریب اجماع چیه؟ میگن 2 تا تقریب شده برای دلیل سوم که اجماع باشه. یکی اجماع که معقد اجماع چی باشه؟ معقد اجماع همون مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیان باشه. تقریب دوم اجماع، اجماع به طوری که معقد اجماع چی باشه؟ مفاد براءت شرعیه باشه. این 2 تا تقریب برای اجماع ببینیم کدومش اشکال کبروی داره، کدومش اشکال صغروی داره. با معقد اجماع چی تو امتحان شفاهی سوال کرده بود؟ به اون جایی که مجمعین میشینن با هم دیگه اجماع میکنن. آره معقد نه، مرکز اجماع، مفاد اجماع. خب تقریب اول اجماع مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیانه. به این تقریب که چی؟ همه علمای اسلام چه اصولیون چه اخباریون قبول دارن که اگر یک حکمی به مکلف واصل نشود، نه به صورت خاص نه به صورت عام، چی دارن؟ مکلف، مکلف مطلق الانانه و آزاده و ترخیص داره. پس این میشه اجماع بر مفاد قاعده قبه قابل بیان. یعنی همه علما چه اصولی چه اخباری اجماع دارن که اگر حکم یک مسئلهی به مکلف واصل نشود، نه به خصوصه نه به عمومه، یعنی توسط ادله احتیاط، و اگر حکم واصل نشود، هم اخباری میگه براعتی، هم اصولی میگه براعتی، چون مفادش میشه قاعده قبه قابل. خب اگر بیان نیاید، نه بیان خاص
نه
عام، خب ما باید براعتی بشیم دیگه، اختیار کردن لازم نیست. خب این اجماع خوبه یا نه؟ میگه بله این اجماع که خیلی خوبه، کبراشو همه قبول داره، هم اصولی قبول داره هم اخباری قبول داره، منتها این فقرا نداره این اجماع. چرا؟ چون اخباری میگه ما گرچه بیان خاص در شبهات نداریم که مثلا بگه شبهتتون حرامه، ولی بیان عام که داریم، بیان عام میگه در شبهات قف این در شبهه، بیان عام داریم، اخباری میگه ما در شبهات بیان عام داریم که میگه احتیاط واجبه. پس این اجماع کبراش خوبه ولی صغرا نداره، چون اخباری ادعا میکنه که ما ادله احتیاط داریم، ادله احتیاط میگه در شبهات باید چیکار بکنید؟ احتیاط بکنید. پس این تقریب اول اجماع از لحاظ کبروی تمامه. یعنی چی کبراش تمامه؟ یعنی واقعا اگر ما یک موضوعی باشه که نه دلیل عام داشته باشیم نه دلیل خاص داشته باشیم، همه قبول دارن که ما اینجا مطلق الانان هستیم و ترخیص داریم، ولی این دلیل صغرا نداره. چرا؟ چون اخباری ادعا میکنه که ما در همه شبهات چی داریم؟ ادله احتیاط داریم که میگه احتیاط کردن واجبه. پس مفاد قاعده قبه بلا بیان اجماعش کبرا داره ولی صغرا نداره. اجماع بر مفاد براعت شرعیه چی؟ بگیم همه علما اجماع دارن که اگر نسبت به یک شبهه بیان خاص نرسه، ما قائل به چی میشیم؟ به براعت میشیم. یعنی نسبت به شبهتتون اگر بیان خاص نرسه، ما همه قائل به چی هستیم؟ براعت هستیم. پس مفاد معقد اجماع رو چی میگیریم؟ مفاد براعت شرعیه میگیریم. یعنی نسبت به شبهتتون اگر بیانی نرسه، احتیاط کردن هم لازم نیست، ما قائل به براعت شرعیه هستیم. تقریب اجماع به این صورت، این خوبه، ولی چنین اجماعی محقق نیست، چون اخباری مخالفه. اخباری میگه اگر نسبت به یک شبهه‌ای بیان خاص نرسه، اینطوری نیست که احتیاط کردن واجب نباشه. اخباری میگه، من میگم احتیاط کردن چیه؟ واجبه. پس اجماع بر مفاد براعت شرعیه اصلا چنین اجماعی محقق نیست. اجماع بر مفاد قاعده قبه قابل بیان محقق بود، اما اجماع بر مفاد براعت شرعی اصلا محقق نیست که ما بگیم اجماع قائمه که در صورتی که بیان خاص نسبت به شبهه‌ای نرسد براعت داریم. نه، این اجماع رو اخباری باید چیکار کرده؟ مخالفت کرده. خب دو تا عبارت اینجا میخونیم که عبارت مرحوم ناینی، مرحوم ناینی میگه ولکن الذی ینفع فی المقام، اونی که به درد میخوره اگه اجماع بخوایم داشته باشیم چی؟ بگیم اجماع العلماء کافتن من الاصولیین و الاخباریین علی البراعه، بگیم همه علما اصولی و اخباری میگن در شبهات باید براعت جاری کنه، ولی اجماع علی هذا الوجه لم ینعقد، اجماع محقق نیست، بل هو مقتوع العدم کیفه و جل الاخباریین ذهبوا الی وجوب الاحتیاط، اخباری همه قائل وجوب احتیاط شدن، هم اخباری های متأخر هم از قبل محدثینی که تو قرن سوم اینا بودن، همه احتیاطی شدن. خب اگه احتیاطی شدن بعد اجماعی محقق نیست. پس این اجماع به طور تقریبش برای اصولی هیچ فایده ای نداره. اما اشکال مهمی که به اجماع هستش، که اصلا اجماع اینجا دلیلیت نداره، کاشفیت نداره، چیه؟ مسئله ای که اینقدر وجوه عقلی و دلیلای نقلی داره، اصلا جای اجماع نیست. اجماعش میشه اجماع چی؟ مدرکی. اجماعی حجیت داره، کاشفیت داره، ارزش داره که در یک مسئله باشه که دلیل نداشته باشیم. میگیم علما چون اجماع کردن، لابد یک دلیلی به علما رسیده که به دست ما نرسیده. اما مسئله‌ای که 10 تا روایت داره، مسئله‌ای که 5 تا آیه داره، مسئله‌ای که عقل خودش میگه قبه قابل بیان، مسئله‌ای که این همه دلیل و وجوه داره، اجماع مجمعی دیگه ارزشی نداره. چرا ارزشی نداره؟ چون مجمعین هم که اجماع کردن، لابد دلیلشون یکی از همه وجوه بوده دیگه، یک دلیل دیگه ای نبوده که از پشت کوه آمده باشه که به اونا رسیده باشه به دست ما. ما حداقل 5 آیه قرآن گفتیم جهت بر براعت میکنیم. ده میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی هم دیگه اردش نداره. پس اجماع اردش داره که اجماع کجا اردش داره؟ مسئله که مدرک نباشه. میگیم دلیل شما چیه؟ میگه دلیل من اجماع فقهای. خب چجوری اجماع فقها اونجاها دلیل میشه؟ میگیم یک دلیل و روایت لابد به مجمعین رسیده که در طول تاریخ به دست ما نرسیده. ولی مسئله که اینقدر وجوه نقلی و عقلی داره دیگه اصلا اجماع اردشی نداره. لذا مرحوم آخون در کفایه به همین نکته اشاره کردن، در عبارت کوتاهشون اشاره به این نکته کردن، گفتن چی؟ فإن تحصيله في مثل هذه المسأله، تحصيل اجماع در مثل این مسئله. کدوم مسئله؟ مسئله براءتی که للعقل الیه سبیلون، عقل یعنی اینجا حکم داره، میگه قبح قاب بلا بیان، و من واضح النقل علیه دلیلون، و دلیلای نقلی واضح داره، دلیلای رفع مالا یعلمون داریم، ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولن داریم، لا یکلف الله نفتن الا ما آتاها داریم. مسئله که اینقدر دلیل نقلی داره، دلیل عقلی داره، دیگه اینجا تحصیل اجماع در این مسئله بعید است جدا. چون اگه اجماعی هم باشه اجماع چیه؟ مدرکیه. اجماع مدرکی حجیت نداره. پس دلیل سوم که اجماع باشه، این به درد مسئله براءت ما نمیخوره. خب میرسیم به دلیل چهارم که یکی از ادله مهم و عمده دلیل بر براءت همین دلیل عقلیه که قاعده قبح قاب بلا بیان باشه. خب در یک روز ما سه تا دلیل بر براءت رو بیان کردیم، هم دلیل روایی داشتیم امروز، هم اجماع داشتیم، هم دلیل عقلی داشتیم. خب ما در این دلیل عقلی که بررسی قاعده قبح قاب بلا بیان باشه، سه تا جهت رو باید بحث بکنیم که جهات مهمی هم هست، بحثای خوبی دارش داره. جهت اول اینه که اصلا مفاد قاعده قبح قاب بلا بیان چیه؟ تقریب قاعده قبح قاب بلا بیان، این میشه جهت اول. جهت دوم بحث اینه که قاعده قبح قاب بلا بیان با یک قاعده عقلی دیگه به نام دفع ضرر محتمل رابطش چیه؟ چون عقل میگن یک قاعده دیگه هم داره به نام قاعده دفع ضرر محتمل. خب قاعده قبح قاب بلا بیان میگه نسبت شربتتون چون بیانی نرسیده چیکار کن؟ عقاب نیست، مرتکب بشی اشکال نداره. ولی قاعده دفع ضرر محتمل چی میگه؟ میگه در شربتتون بالاخره ضرر محتمل احتمالش هست یا نیست؟ احتمال ضرر که هست. عقل یه قاعده داره به نام قاعده دفع ضرر محتمل. این دو تا قاعده با هم دیگه چه نسبتی دارن؟ با هم دیگه تعارض دارن؟ یا نه قاعده قبح قابل بیان جریان پیدا میکنه موضوع دفع ضرر محتمل رو برمیداره یا برعکس؟ پس جهت دوباره بحث ما اینه که قاعده دفع ضرر محتمل با قاعده قبح قابل بیان چه رابطه ای داره. جهت سوم بحثم مسلک حق الطائر شهید صدره. شهید صدر یه مسلکی تأسیس کرده در علم اصول به نام مسلک حق الطائر که خیلی در اصول ازش بهره برداری کرده در بحث‌های دیگر. هی میگه طبق مسلک حق الطائر حکم میده، طبق مسلک حق الطائر حکم میده. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه به نظر من عقل میگه در شبهات بعد احتیاط بکنی، چون مولا مولای حقیقیه. تو مولاهای عرفی نه، تکالیف مشکوکه امتثال نداره، ولی نسبت به مولای حقیقی که حق خالقیت داره بر ما، حق رازقیت داره، نسبت به مولای حقیقی حتی مشکوکاش هم باید چیکار کنی؟ انجام بدین. خب این حرف شیطان حرف جدیدیه، مسلک جدیدیه، اینو باید بررسی کنیم ببینیم این حرف تمامه یا تمام نیست. پس ما در دلیل عقلی که دلیل چهارم بر براءت باشه سه تا بحث رو باید پیگیری کنیم، یکی تقریب قاعده، یکی ملاحظه قاعده با قاعده دفع ضرر محتمل، یکی مسلک حق الطائع شیطان. آره رد کنیم، میخوام ببینیم که آیا میشه رد بشه با مثلا که حق و تای قاعده قبح قابل و بیان، یعنی ما بهش اشکال میکنیم. خب جهت اولا که قاعده قبح قابل و بیان باشه، میگه این قاعده فطری ارتکازیه، وجدانیه، اصلا احتیاج به دلیل نداره، چون عقل میگه قبیح عقاب کردن عبدی که بهش بیان از طرف مولا نرسید. پس مولا تکلیفشو به عبد نرسونده، بیانی از مولا برای عبد نیامده. آیا مولا حق داره عبد رو عقاب بکنه، مؤاخذه بکنه، چوب بزنه به خاطر تکلیفی که به او واصل نشده میگن نه عقلا قبیحه. مولا نسبت به چه تکالیفی میتونه عبد رو عقاب بکنه، مؤاخذه بکنه، چوب بزنه؟ تکالیفی که به عبد واصل شده و عبد انجام نداده. چرا؟ دلیلش چیه؟ میگن آخه اون چیزی که برای عبد و مکلف محرکیت داره تکلیف واقعیه یا تکلیف واصله؟
واصل.
تکلیف واقعی که تو لوح محفوظ باشه، من عبد ازش خبر نداشته باشم، که هیچ محرکیت و دائبیت و باعثیتی برای من نداره، من میشنم تو خونم هیچ هم خبر ندارم، اون تکلیفی برای من محرکیت داره، باعثیت داره، دائبیت داره که به دست من برسه. پس تا تکلیف به دست من مکلف نرسه، من مکلف هیچ دایی و انگیزه برای انجام دادن تکلیف ندارم. مولا هم حق ندارد نسبت به تکلیف غیر واصل منو عقاب بکنه. مولا بگه در لوح محفوظ من حرمت رو برای شعبیتتون جعل کرده بودم، من کاری ندارم به دست تو رسیدی یا نرسیدی، تو انجام ندادی، من روز قیامت چیکارت میکنم؟ عقابت میکنم. میگم نه، عقاب کردن مولا بر تکلیفی که به عبد واصل نشده چیه؟ قبیحه. پس این قاعده قبح عقاب بلا بیان یک امر وجدانی و ارتکازی اصلا دلیل احتیاج نداره، چون تکلیفی که به عبد نرسیده مولا به چه خاطر بخواد عبد رو چیکار بکنه؟ عقاب بکنه. چون تکلیف واقعی که به درد عبد میخوره، داعبیت نداره، محرکیت نداره، باعثیت نداره. پس این تعبیر رو مرحوم نائینی آورد. یا یک تعبیر دیگه مرحوم امام در تهذیب الاصول داره، میگه چرا مؤاخذه مولا از چه بابیه که مولا میتونه عبدش رو مؤاخذه بکنه؟ موقعی که عبد ظلم بر مولا بکنه، یا عبد از رسم عبودیت چی بشه؟ خارج بشه. کی صدق میکنه که عبد بر مولا ظلم کرده و رسم عبودیت رو رعایت نکرده؟ میگن موقعی که مولا تکلیفشو به عبد برسونه، عبد تجری بر مولا بکنه، عبد حد که حرمت مولا رو بکنه، با اینکه تکلیف مولا بهش رسیده بگه من انجام نمیدم، اینجا میگن چی صادق؟ ظلم بر مولا صادقه. اینجا میگن عبد از رسم عبودیت چی شده؟ خارج شده. ولی تکلیفی که به عبد نرسیده اصلا هیچ بیانی نداره، عبد اگه انجامش نده که ظلم بر مولا نکرده، از رسم عبودیت که خارج نشده. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان صادقه، چون عقاب کردن نسبت به کسی که بیان نداره ظلم بر عبد حساب میشه و مولا حق چنین عقابی رو نداره. حالا کلام مرحوم نائینی رو بخونیم. در این زمینه ایشون از راه محرکیت آمده، لاستقلاله میگه عقل مستقل است به قبح عقاب بلا بیان واصل الی المکلف. قبیح هست عقاب کردن بنده‌ای که هیچ تکلیف واصلی نداره، اونم موقعی که عبد بعد اعمال العبد ما تقتضیه وظیفته من الفحص عن حکم الشبهه ولیعف عن الظفر بهی فی مظان وجوده. یعنی مقصر نیست عبد، عبده رفته گشته فحص کرده، جستجو کرده، اما دلیلی بیانی پیدا نکرده. لذا بعدن ما میایم بگیم براءت قبل از فحص جاری نمیشه. براءت که جاری میشه بعد فحص. نمیشه من تو خونه بشینم بگم نفت به همه احکام رفع مالای علمون. نه، مجتهد بعد بگرده دلیل اجتهادی که پیدا نکرد، الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. پس مکلف باید بگرده، وظیفش رو انجام بده. وظیفش چیه؟ فحص از حکم شبهه و ناامید شدن از پیدا کردن دلیل در جایی که مظان وجود دلیل هست. اگر مکلف گشت و پیدا نکرد، اینجا عقاب کردن عبد چیه؟ قبیحه. و کفایت نمی کند در صحت مؤاخذه و استحقاق عقوبت مجرد بیان واقعی مع عدم وصول هلال مکلف. تو لوح محفوظ احکام جعل شده، میگه اون فایده نداره که، تا زمانی که مکلف واصل نشه، تا زمانی که مکلف علم به تکلیف پیدا نکرده، وجود واقعی تکلیف فایده ای نداره. چرا؟ فإن وجود البيان الواقعی که عدمه غیر قابل لأن يكون باعثا و محرکا لإرادة العبد ما لم يصل إليه. وجود واقعی تکلیف مثل عدمش. یعنی چی مثل عدمشه؟ چطور اگه تکلیف نبود چی بود؟ هیچ. حالا که تکلیف هست ولی تو لوح محفوظه ولی به مکلف واصل نشده، بازم همونه، چون تا زمانی که به مکلف واصل نشه اصلا داعبیت و باعثیت و محرکیت برای مکلف ایجاد نمیشه. پس چه تکلیفی صلاحیت داره که مکلف دنبالش بره داعی بشه، باعث بشه، محرک بشه؟ تکلیفی که به مکلف واصل بشه. پس تکلیفی که به مکلف واصل نشه قبح قابل بیان میگه عقاب کردن عبد چیه؟ قبیحه. پس تکلیف واقعی قابلیت ندارد برای اینکه باعث باشد و محرک باشد برای اراده عبد تا زمانی که تکلیف مکلف نرسه. پس این جهت اول بحث ما فعلا تا اینجا تمومش میکنیم. جهت اول بحث تقریب قاعده قبح قابل بیان چی شد؟ که تکلیفی که به بنده نرسه صلاحیت برای باعثیت و دائبیت و محرکیت نداره. اگر مولا عبد رو عقاب بکنه این عقاب میشه عقاب بلا بیان. عقاب بلا بیان هم از مولای حکیم صادر نمیشه. البته این قاعده قبح عقاب بلا بیان تاریخچش چیه؟ تقریبای دیگه هم داره یا نداره؟ اینو تو جهت سوم که مسلک حق الطائع باشه اونجا بیشتر بحث میکنه. چون شیخ سر اول خودش قاعده قبح عقاب بلا بیان رو چند نوع تقریب میکنه، بعدن به تقریب هایی که برای قاعده قبح عقاب بلا بیان داره شیخ سر اشکال میکنه. لذا تو جهت سوم باید ما این قاعده رو بیشتر باز میکنیم. فعلا در حد مجمل گفتیم قاعده قبح عقاب بلا بیان قاعده فطری، ارتکازی و وجدانی. بعدن انشالله توضیحات بیشتر تو جهت سوم میدیم. فردا انشالله شروع میکنیم قاعده قبح قابل بیان با یه قاعده دیگر عقلی به نام قاعده دفع ضرر محتمل چه رابطه ای داره. خب قاعده دفع ضرر محتمل چی میگه؟ میگه شبهتتون رو نخور چون احتمال ضرر چی وجود داره؟ محتمل وجود داره. قاعده قبح قابل بیان میگه نه، شبهتتون رو انجام بدی اشکالی نداره. خب کدومی که از این دو تا قاعده عقلی جاری میشه؟ قبح قابل بیان یا دفع ضرر محتمل؟ اینو انشاءالله فردا شروع میکنیم جهت دوم بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.